سمیع الخبر و خواهد به واقعی نصاب الله خواهد سمیع و الله به تکیم تاکیم سیم و خیلی و موضوع نشست یکی از نشست های سلسله نشست های آسیب شناسی علم دینی است. بازن طرح مسئله آسیب شناسی علم دینی از منظر حضرت آیت الله جوادی آمدی نظریه علم دینی ایشون رو وقتی آسیب شناسی میگوییم مرادمون آسیب شناسی نظریه میتونه باشه و میتونه آسیب شناسی طرح مسئله علم دینی باشه در کنار نظریه رقیب. این از منظر این نظریه هم آسیب شناسی میتونه باشه. غالبا از من که دعوت کردید بیشتر دومی مورد نظر آسیب شناسی نظریه دیگه هم باید بیشتر بیان بکنم چون من تو خودم توی این زمینه میاندیشم، یعنی نقد ها رو سلام دارم، نقد ها رو دیگران باز بیان بکنم یا آسیب شناسی نظریه دینی در واقع همین دو بحث از منظر این نظریه طرح آسیب شناسی هم مدام متوقفه و این هست که خود نظریه سلامت چیز و چگونه هست، خود این نظریه آسیب هایی رو که بر دیگران وارد می داند خود چگونه مسئول از این هاست. طرح علم دینی به طور جدی در جهان اسلام یک حادثه متأخره، یعنی به عنوان مسئله، نه به عنوان مصداق علم دینی. شاید ما در جهان اسلام عمدتا با مصداق علم دینی مواجه بودیم اما هیچ موقع درباره چیستی علم دینی اینطور که امروز مطرح است حتی نزاهایی هم داشتیم اما به این صورت مطرح نبوده. نزاهایی که بستر فلسفه بوده، تکفیرهایی که می شده مثل گفتگوهایی که بین غزالیست و ابن رشد و ابن سیناست، به حمل شایع نزاع بر سر علم دینی بوده اما به این حدت و شدتی که امروز مطرح شده و خصوصا در مواجهه با علم مدرن این پرسش مطرح بشود این کاملا دیگه جدید هستش. در قبال فلسفه این بحث مطرح میشه که این علم دینی هست نیست، حلال حرام هستن، کافر هست کسی این علم رو بخونه نخونه به صورت تاریخی خودش. در واقع منطق آیا این علم جایز است جایز نیست خوندنش، مثلا جناب غزالی خواندن منطق را جایز میدونه اما ابن تیمیه خود منطق را هم جایز نمیدونه، اختلاف هستش. اما در لااقل این قبال این پرسش که در قبال علم مدرن میاد یه پرسش جدیدیست، یعنی به این صورت مطرح نبوده، به این جدیت هم شاید به همه جانبه اصل سوال مطرح نشد و در قبال این سوال پاسخهایی داده می شده و داده می شود که سلام و خود این پاسخ ها آسیب های رو همواره داشته. آسیب شناسی این پاسخ ها هم بی سابقه نیست، یعنی تهافت و تهافت نوعی پاسخ آسیب های تهافت رو داره بیان میکنه و مشکلاتی رو که نظریه غزالی داره مطرح. طرح مسئله در صورت جدید عمدتاً از سال 1978 در یک نشست و سمیناری که در مکه برگزار شد. این نشست رو مکیان برگزار نکردن، احتمالاً مسلمانانی بودن که در خارج از کشورهای عربی عمدتاً در آمریکا بودن، در هم آیه فاروقی رو که ذکر کردید و شخص قبل از خود اسماعیل فاروقی، چه کسی اینجا نظرش مطرح کرد که به رحمت خدا رفت؟ ایشون شاید یکی از عوامل اصلی اون بود و یا از مالزی نقیب عطاس بود طرح مسئله رو کرد و احتمال اینها عناصر اصلی تشکیل دهنده بودن و عنوانی رو مطرح کردن تحت عنوان اصلمت المعرفه از شرق جهان اسلام و غرب جهان اسلام. خب خوب هم تشخیص داده بودن که این کنفرانس در مکه برگزار میشه و در عربستان برگزار میشه. حالا خود کنفرانس در مکه بود، در مدینه بود، کجا بود من الان حضور ذهن ندارم، در اونجا برگزار کرد. بعد هم تشکیل نشد، اونجا ادامه پیدا نکرد. نشست های بعدی نمیدونم به چه صورتی شد، اما این مسئله بود. دیگرانی هم مثلا در مصر به صورتی این پرسش رو حسن حنفی داره و مطرح میکنیم. پرسش جدیدی است که ما غرب رو همواره در چهره سیاسی میشناختیم و اتفاقا غفلت داشتیم که در چهره علمیش بشناسیم. مسئله سه جمال رو مطرح میکنه برای اینا غرب و مسئله استعمار مطرح بود. مسئله علم مدرن رو بهش توجه نداشتن و فکر میکردن همان علم که در جهان اسلام هست، و حالان که این خودش یک مسئله است برای ما. علم مدرن با حوزه فرهنگی ما، تاریخی ما چه نسبتی رو داره؟ و الان یعنی بعد از گذشت حدود 100 سال مواجهه سیاسی با غرب و تجربه اندوزی جهان اسلام، مواجهه با بعد علمی غرب برای ما یک مسئله است و این بعد پرسش رو پاسخ بدیم و نسبت خودمون رو با این بسنجیم. در این مواجهه است که بحث علم دینی یک بحث جدی میشه و دیدگاه های مختلفی در اینجا مطرح میشه. یقیناً در بین دیدگاهی که مثل نقیب عطاس داره با دیدگاهی که فاروقی داره تفاوت وجود داره با توجه به زمینه‌ها و مبانی که دارن. عطاس یک روی کرده بیشتر عرفانی به جهان اسلام داره، اونها بیشتر یک روی کرده ظاهرگرایانه رو دارن و اشعری هستن. یعنی پاسخ به این سوال در بخش‌های مختلف جهان اسلام صورت‌های مختلفی رو پیدا می‌کنه و در انتخاب یک نظر باید این پاسخ‌ها اشکالات همدیگه رو بیان بکنه. بدون شک ابن سینا هم یکی از مصادیق علم دینی جهان اسلامه و گفتگوی بین تحافت الفلاسفه با بحث مقاصد الفلاسفه، یعنی اون چیزی رو که غزالی به عنوان خود فلسفه مطرح می‌کنه، یا کتاب شفا یا تحافت التحافت، گفتگوی بین دو قرائت از علم دینی میتونه به لحاظ بیان بکنه و آسیب شناسی این مسئله داره بخونه. من در ضمن صحبتم ابتدا به برخی از آسیب ها اشاره میکنم که مسئله است برای طرح دینی. برخی از دوستان در ایران پاسخهایی رو به این اهم میدن که نزاهایی رو که در بین منشأ بشه بین کسانی که قائل به علم دینی هستن. خاطرم هست همین سالی که در اون هستیم در تابستان، نخبگان علوم، این گفتمان نخبگان علوم انسانی رو که در قم برگزار شده بود، دانشجویان علوم انسانی دعوت شده بودن 300 نفر رفتن برنامه داشتم، دیدگاه های مختلفی رو اونجا در یک نشست دو هفته مطرح کردم. بنده هم یه صحبت داشتم تحت عنوان چیستی علم دینی. وقتی طرح مسئله کردم عرض کردم من که دارم نظری رو بیان میکنم راجع به علم دینی و از اون دفاع میکنم، نظرم با مخالفین علم دینی در خیلی جاها نزدیکتر است تا با نظرم با موافقین علم دینی. یعنی برخی از تعاریفی که از علم دینی میشه با اونها بیشتر احساس عدم انس میکنم تا با اونهایی که مخالف هستن. از برخی از جاها میخوام بگم که پاسخهایی که به علم دینی داده میشه پاسخهای بسیار متکثری است. این اتفاقا یک فضای بسیار خوبی رو برای گفتگوی علمی در جامعه دینی و جامعه اسلامی ما این تکثر انظار رو وجود میاد. دوستانی که رشتهشون دانش اجتماعی مسلمین است یا یه درسی رو تحت عنوان تفکر مسلمین یا تفکر اجتماعی مسلمین ها دارن، پرداختن به این موضوع یکی از محورهای محل بحثشون خواهد بود. و اینکه جهان اسلام امروز راجع به علم مدرن و علم دینی چه دیدگاه‌هایی وجود داره و متفکرینی که در این حوزه می‌اندیشند چه وجوه اشتراک و چه وجوه اختلافی رو دارن. ما قسمتی چند تا طرح سوال رو نسبت به اینجا به عنوان آسیب‌هایی که به نظر میرسه ذکر میکنم و طرح علم دینی رو از منظر حضرت های جوادی در قبال با این آسیب‌ها چگونه مواجه میشه و چگونه میتوانن به گونه ای پاسخ بگوید که از این آسیب ها مسئول بماند و آیا این آسیب ها نسبت به اون هم وارد می شود یا نه. یکی از آسیب هایی که در این حوزه وجود داره نوعی توقف حرکت علمی است. یادم هست که جناب آقای کشویان راجع به یکی از دوستانی که توی حوزه علم دینی اظهار نظر میکنن میگفتن ایشون قائل به توقیفی بودن علم هستن. این نظریه که ایشون داره بیان میکنه نتیجهش این میشه که علم متوقف میشه با آنچه که پیغمبران گفتن و از اونجا به بعد دیگه باب علم بسته است. یعنی علم هرچه اونها در نقل آمده و از اونها وارد شده اینها علمه و غیر از این رو اگر ما با اون انسی داریم میکنیم و جامعه علمی ما مطالعه میکنه مشغول هستیم از باب اکلمه ایت هست و این
اصلا نگاه بنیادگرایانه.
خب بله، حالا نوعاً کسانی حالا بنیادگرایان باید معنا کنیم، کسانی که قائل به علم دینی هستن همه شاید در ذیل این تعریف بتونن قرار بگیرن در اساس. اما خب این یه نوعی از این بنیادگرایی است که علم نبود جز علم پیغمبری ما بقی تلبیس ابلیس شری با تصرفی که بنده در شعر کردم چون کمی تغییر دادم توش. فقط آنچه انبیا گفتن این علم بوده، باقی آگاهی‌های شیطان است. و اگر یه موقعی هم اونها رو فرا میگیریم مثل سحر است که بعد ردش بکنیم در یه حد ضرورت یا اگر هم باش زندگی میخوام بکنیم همون از باب اکلمه ترس مجبوریم در حد ضرورت باید بهش بپردازیم. این یکی از آسیب هاست که میتونه مطرح. یکی از آسیب ها قول به تعطیله و بشر رو معطل گذاشتن توی حوزه های از دانش هستش. شاید برخی از نظریه هایی که در سده سوم و چهارم هم ریشه داره و توی روی کردهای سلفی مطرح میشه این باشه که به نحوی به تفویض قائل میشن. ما تفویض رو در بحث جبر و اختیار داریم، لا جبر و لا تفویض، یعنی یه قول جبر بود یه قول تفویض بود که خداوند واگذار کرده به بشر که خودش کار بکنه. مفروضه معتزله مثلا اینطور قول داشته باشن، از اون برم نه، خدا خودش کار رو داره میکنه، جبر بود و تفویض بود و قولی که به این دو قائل نبود. این تفویض در اینجا بحث نقل و عقله که نقل رو ما استفاده میکنیم، عقل تا با نقل مواجه شد تعامل بین اینها نیست، اگر یک تضادی شد بلا فاصله به خود خدا واگذار میکنیم، تعطیل میکنیم و دیگه حرفی نمیزنیم. خیلی ابتداعا این مسئله وجود داشته باشه. یا برخی از تفسیرهایی که این رویکردهای اول راجع به علم دینی بیشتر که اون آسیب‌ها رو دارن، رویکردهای نقل‌گرا ظاهرگرا هستن که علم رو مستند به نقل میکنن، فقط علم نقلی علم دینی است، یا تعطیل عقل کلن لازم میاد، یا تفویض به خداوند واگذار میشه، جایی حالا تفویض جایی که یه مقداری راجع به عقل تا یه قدمی بها دادی از یک جایی به بعد رو دیگه واگذار میکنه، تعامل بین نقل و عقل برقرار نمیشه. بحث تعویل و تفسیر با قرائن عقلیه دیگه مجال پیدا نمیکنه. مفروضه اینجا اجازه نمیدن که ظاهر آیه قرآن رو وقتی که خلاف یک برهان عقلی هست مثل ید الله فوق ایدیهم و برهانی که میگه خداوند جسم نداره، اینجا بگید که این قرینه عقلی است که مراد از ید الله یعنی قدرت خداوند، نه بلا فاصله یه تقابل برقرار میشه. مشکل چیه؟ به خود خدا واگذار، اصلا دیگه اینا لازم نیست فکر بکنیم. سوال کردن هم شاید بدعت باشه چون که برخی ها این سخن رو هم میگفتن. در آسیب های دیگری که علم دینی رو مطرح میکنه و وجود داره، آسیب هایی است که بیشتر از منظرهای ما بعد تجربی و پست مدرن نسبت به تفسیر علم دینی رخ میده. این آسیب ها نوعی نسبیت فهم و نسبیت حقیقت لازمش میشه دنبالش و تکثرگرایی معرفت علمی رو و تقلیل علم به حوزه فرهنگ و تاریخ میشه. اینها برخی از تفسیرهایی که راجع به علم دینی میاد این گونه هستش، یعنی با نگاه‌های پارادایمی نگاه کردن یا با هویت کاملا فرهنگی و تاریخی به علم بخشیدن. اینها هم نوعی دفاع‌هایی است که از علم دینی میشه و اینا بیشتر در معرض این آسیب هست. رویکردهای نقل گرایانه علم رو یک امر جهانی میدونن و اون رو هم نقلی میدونن و بقیه رو علم نمیدونن. خب اون یک نوع آسیب هایی رو داره، به تعطیل عقل کشیده میشه، به تعطیل تجربه کشیده میشه، معرفت تجربه کشیده میشه. اما این رویکردها به نسبیت معرفت و نسبیت حقیقت کشیده میشه. تفسیر این که چگونه این رویکردها هم وجود داره رو دوستان مستحضر هستیم، یعنی و در قبال نگاه های پوزیتیویستی قرار میگیره که معتقد بودن علم از مواجهه حس با چشم انسان با جهان خارج، مواجهه حس با جهان خارج علم پدید میاد. نوعی رئالیسم خام در اینجا وجود داشت. ما کافیست که عوامل غیر حسی رو از معرفت علمی بیرون بکنیم، دخالت ذهن رو بیرون بکنیم یا کنترل بکنیم تا به معرفت ناب علمی برسیم. و معرفت علمی نه شرقی است، نه غربی است، نه دینی است، نه غیر دینی است، ذات جهانی رو داره. این هم یک نوع رویکردی است که رویکرد تجربی است. بر این اساس ما علم دینی و غیر دینی نمیتونیم داشته باشیم و اصلا بلکه علم غیر دینی است، نه اینکه علم دینی و غیر دینی نداریم، علم غیر دینی است. یعنی باید شما جلوی دخالت معرفت ها و انگیزه ها و هم اندیشه ها و هم انگیزه های دینیتون رو بردارید، دنبال حقیقت باشید و مستقیما این را هم از راه حس بشناسید و از راه تجربه بشناسید. این تعبیر مجال برای علم دینی تر کردن رو نمیداد، اما بعد از اینکه رویکردهای تجربه و پوزیتیویستی با نوعی از محلال دنونی از دهه 50-60 مواجه شد و دانسته آمد که معرفت حسی همواره تئوری پیچه و ما حس ناب خبر دهنده از عینیت نداریم و توی یک زمینه معرفتی پیشینی این مواجهه ممکن هستش و فهم شهودهای حسی با یک معارف اپریوری پیشینی ترانسندنتال کانتی یا تاریخی نو کانتی همواره شکل میگیره، این مسئله زمینه رو برای تفسیرهای از علم دینی وجود میاره که به فرهنگهای دینی باز میگرده. چون علم در واقع و تفسیر عالم جهان خارج و جهان تجربی همواره با زمینه های معرفتی پیشینی است و زمینه های معرفتی پیشینی شما از کانت عبور بکنید، نو کانتی بیاندیشید، یک امور تاریخی فرهنگی و اجتماعی است. چون اگر کانتی هم بیاندیشید اون اپریوری و ترانسندنتال همه بشریت دینی و غیر دینی باز نداره، یا حتی ممکنه دینی همه بشریت باشه، چون اون معارف پیشینی و ترانسندنتال به یه صورتی توی بخش نظری به بخش عملی برگرده، عقبه عملیش به قواعد خدا و اون توسطا برگرده، مجموعه اون یک هویت دینی باز داشته باشه. اما تو دیدگاه نوکانتی کاملا این معارفه که مسلط بر دریافت‌های حسی هستن و در تفسیر پارادایم‌های رو شما رو میدن امور اجتماعی تاریخی هستن و چون امور اجتماعی تاریخی هستن اگر اون فرهنگ و اون جامعه ای که داره مواجهه با عالم حس رخ میده سکولار باشه، دنیوی باشه و این جهانی باشه، تفسیری که از جهان میده یک تفسیر دنیوی و سکولار، اما اگر اون زمینه ای که داره میخواد مشاهده بکنه و تئوریزه بکنه یک کانتکست و یک فرهنگ دینی اسطوره‌ای یا الهی توحیدی باشه، اینجا به تبعش سازه های نظری توحیدی یا اسطوره‌ای بود. پس علم مدرن یعنی تفسیرهای تجربی مدرن حاصل بعد از رنسانس قرن 18 یا 19 به بعد با زمینه فرهنگی بعد از رنسانس مسانخت داره و همراهی داره. اونجا علم غیر دینی و سکولاره، اما تفسیر جهان و تفسیر تجربه در عالم اسلام یقیناً یا حفظ مسیحیت، چون در واقع در دوران مدرن مسیحیت هم به حوزه زندگی شخصی و خصوصی میره و علم و سیاست هر دو خودشون رو بیرون میکشن از ذیل خواستاها و یا معرفتهای دینی، اونجا علم غیر دینی میشه همونطور که سیاست غیر دینی میشه. اما در جهانی که دین یه حضور و فرهنگ هایی که دین حضور همه جانبه تری داشته باشه به تبعش اونجا هم سیاستش دینی میشه هم علمش دینی میشه. این هم یک نوع دفاعی از علم دینی است. حالا این دفاع با تئوری های مختلفی یعنی تعامل عوامل غیر تجربی در تجربی در حد پارادایم های تامسکونه، در حد قدرت و اقتدار جناب فوکوس، در حد اساطیری است که لیوتار بیان میکنه یا امور دیگه است. خیلی ممکنه بیان ها متعدد و متکثر باشه. میتونیم ما یه اینطور دفاع هایی از علم دینی داشته باشیم و اتفاقا توی متن خارج و جهان خارج این دفاع ها وجود داره. ما الان در ایران هم داریم کسانی که از این منظر با یک موضوع پارادایمی مثلا دفاع از علم دینی میکنن. ما سر بحث ها و کلاس ها بعضن کتاب ها و نمونه های رو مطرح میکنیم خدمت دوستان میکنیم. تو قوم هم دوستانی از طلاب رو داریم که از همین منظر به طرح علم دینی میپردازن، دفاع میکنن، کتاب نوشتن. این هم یه مدل هستش. این مدل ها آسیبی که اون رو تهدید میکنه آسیب اینه که دیگه شما صدق و کذب رو توی علم دینی نمیتونید داشته باشید. به نسبیت فهم کشیده میشه، به نسبیت حقیقت کشیده میشه و این یه آسیب که جامعه علمی میتونه این رو به عنوان تهدید خودش باش مواجه بشه. یعنی احساس میکنه که هویت علم داره از دست میده، به قیمت مرگ علم داره تمام میشه. تنها مرگ جامعه شناسی به عنوان یک علم نیست، اصلا مرگ علم داره رخ میده توی این دیدگاه. نه اینکه حالا مطالعات اجتماعی و یا مطالعات علمی هست میشه، اما هویت علمی و ساینتیفیک این که یک صدقی باشه، کذب باشه، ارزش ثابت علمی داشته باشه. آسیب دیگری که هم افق با اینه، علم یک هویت کاملا فرهنگی تاریخی پیدا میکنه، یعنی قیاس ناپذیر میشه. یعنی گفتگوی علمی با یک تکثر قیاس ناپذیری مواجه است. همون مسئله نسبیت همینه دیگه. یعنی کسانی که توی کانتکس اسلامی میاندیشن با کسانی که توی یک زمینه مدرن میاندیشن اصلا امکان گفتگو ندارن، چون اختلافاتشون اختلافات پارادایمی است و پارادایم ها در یک گفتگوی علمی و با یک روش علمی شکل نمیگیرن. یک روش اجتماعی است، یک زمینه های اجتماعی و فرهنگی باز میگرده جزونش این پارادایمی دیگه. گفتگوی جهانی علم رو خدشه‌دار میکنه. این مثلا یکی از آسیب هاییست که علم آسیب میبینه. علاوه بر این دین هم آسیب میبینه. یعنی اعتقاد و باور دینی با حذف ارزش شناختاری معرفت علمی آسیب پذیر میشه. وقتی شما صدقی نداشته باشید، کذبی نداشته باشید، باورهای دینی شما هم دفاع علمی از خودشون نمیتونن بکنن. در واقع جامعه دینی چگونه از ایدئولوژیک شدن دین آسیب میبینه؟ یعنی گفته بشه که معارف و مفاهیم دینی ایدئولوژیست، یعنی ایدئولوژی به معنای فنی جامعه شناختی و علوم سیاسیش میگن. یعنی معرفتی است که در حاشیه عمل معطوف به قدرت مثلا شکل گرفته. یه متدین میتونه یه اینطور اعتقاد داشته باشه، باورهای دینیش همه پیرامون معرفت‌هایی است که در حاشیه زندگی دنیوی و قدرت دنیوی شکل گرفته. اصلا در کانون ایمان دینی یه رویکرد به امر متعالی قرار گرفته. شما تمام معرفت نسبت به اون امر متعالی رو یه پرداخت و برساخته یه جهان متدامی و این جهانی می‌دانید. این آسیبی است که علم دینی رو اینجا متدینین میرن دنبالش در برابر علم سکولار برای حفظ دیانت خودشون، اما یه چیزی به دست میارن که خود این با یک شدت و حدت بیشتری آسیب میرسونه به اون هویت دینیش. این برخی از مشکلات این رویکرد هست که کسانی برای دفاع از علم دینی بیان میکنن آسیبی است که وارد میشه. به عبارت دیگه ساینس در بیان مدرن خودش که علم رو اگر به این معنا به کار ببریم، برای معرفت علمی یک ارزش شناختاری قائل هست، شناخت حقیقت رو البته پیامدهای شناخت حقیقت‌های دنیوی و این جهانی تصرف و سلطه و اینا هم میتونه باشه، اما ساینس اجازه نمیده در قدم اول هویت خودش رو به سلطه بازگردونه. اگه این شکلی باشه که میشه ایدئولوژی. معیارهایی داره که کاملا علمیست و جهانیست و به این قدرت و اون قدرت و اینمون باز نمیگرده، ولی اینکه لوازمش این میشه وقتی شما شناختی قدرت پیشبینی و پیشگیری و این مسائل هم داره. این که من درس کردم در اون نشست من ذکر کردم گاهی احساس میکنم به عنوان کسی که معتقد به علم دینی هستن با مخالفین علم دینی نزدیکتر هستن تا با برخی از موافقین، چون بنده به دنبال یه نظری هستم یا طرح نظری رو دارم و دنبال میکنم که ضمن این که علم با هویت شناختاری خودش باقی است، یعنی با پوزیتیویست ها از این جهت مشترک هستیم، این بتونه متصل به دین بودن هم بشه به نسبیت فهم در نقلتیم. البته آسیب های دیگه به تعطیل عقل و یا تفویض های آنچنانی هم منجر نشه، یعنی مرز زدن به در واقع اون نظریه تفویض تا یه جای عقل حرف میزنه، تا مواجه شد با نقل دیگه بی خود حرف میزنه، به خدا واگذار میکنه که اینجا چی هستش، خطوط قرمز هم نداشته باشه. فکر میکنم برخی از مسائلی که برای کسانی که طرح علم دینی رو میکنن به امان آسیبهای حوزه علم دینی مطرح شد و احتمالا همین بحثا رو هم شما و ما میشنویم در جاهای مختلف. کسانی که مخالف علم دینی هستن از این آسیبهایی که در یمین و یسار نظریه های مربوط به علم دینی هست یاد میکنن. آیا نظریهی که حضرت آیت الله جوادی عاملی بیان میکنه این نظریه چیست؟ و این نظریه از این آسیب هایی که علم دینی با اون مواجه هست چگونه بیرون میاد؟ و نسبت به اینها میتونه به سلامت جان به در ببره یا نه این هم ممکنه در گرفتار همین آسیب ها باشه. به اختصار طرح این نظریه رو بنده میکنم. یه مقدار شکل تفصیلی تر این نظریه رو در یک مصاحبه‌ای که در بهار سال گذشته ظاهراً انجام شده بود در کتاب نقد انجام شد، این رو خدمت دوستان میشه رسوند و اونجا باید تفصیل بیشتری ببینن این نظر رو. البته امروز میخوام یه مقداری یه بخش دیگری از این نظریه که اون مصاحبه مسکوت مونده بود را هم بیان بکنم، ذکر بکنم، و بعد از اینکه طرح نظر شد بریم و این آسیب ها رو ببینیم که این نظریه چگونه با اون ها مواجه میشه و جواب میده. ابتدا چون محور روی کرد و نظر حضرت آیت الله جوادی است، بنده راجع به عقبه و شاکله این نظریه این رو عرض بکنم. این نظریه به نظرم به رغم همه نوآوری هایی که در آن وجود داره که داره، یعنی ناظر به مسائل محیط اومده و پرسش هایی که امروز با اون مواجه هستیم داره پاسخ میده، به شدت یه زمینه و عقبه تاریخی هم داره و نوع استنتاج از حوزه حکمت اسلامی است. یعنی شما نظریه علم دینی رو گاهی استنتاج از رویکرد ظاهرگرایانه سلفی ابن تیمیه، یعنی اونایی که به ابن تیمیه و احمد بن حنبل باز میگردن دنبال میکنید، یا از استنتاج میکنه از کسانی که رویکرد اشعری دارن. مثلا دوست ما جناب آقای مظفر اقبال که نشریه ایران در کانادا تحت عنوان همین علم و دین یا اسلام و علم داره، شاد اسلام ان ساینس باشه نشریهش، من الان حضور ذهن ندارم. شاید اگر ایشون رو روش شناسی بکنیم با یک عقله اشعری بیشتر مواجه باشیم. نمیگم کاملا توی اون زمینه، یعنی خلع یک عقله عرفانی یا فلسفی هست، شاید هم ایشون در حال شدنه، اما گاهی نوعی از دفاعهایی که برمیاد ایشون شاید اون عقله باشه. تا رویکردهایی که با یه عقبه های دیگری شکل میگیره و پاسخ میده از علم دینی. اما آنچه که کاری رو که مثلا گنون داره توی اون کتاب بحران دنیای متجدد، با دو سه محور اصلی با جهان متجدد مواجه میشه، که حوزه اندیشه سیاسی، یکی علم مدرنه. اون از یک زمینه عرفان اسلامی بیشتر بهره برده و طرح چیستی علم مدرن و یک بیان ایجابی داره، اما پرسش و برجسته نیست چیستی علم دینی. اما اونجا میشه امتداد نگاه عرفانی جهان اسلام رو دید. کاری که حضرت آیت الله جواد دارن عقبش عقبه حوزه حکمت اسلامی است، با یه پیشینه مباحث متناظر با این که در تاریخ اسلام وجود داشته. آنچه که بین رویکرد اشعری با رویکرد فلسفی هست در تهافت الفلاسفه و تهافت التهافت مثلا هستش، مسائلی که ابن تیمیه داره، اینا مواجهاتی است که براز تاریخی بوده. امتداد این مباحث البته با یک دوپینگی که با استفاده از حکمت صدرایی میشه، یعنی ظرفیت های حکمت صدرایی فرصت برای تبیین های بهتری رو جهت علم دینی در امتداد جریان فلسفی جهان اسلامی ایجاد کرده. از همه این ظرفیت ها حضرت آیت الله جوادی و نظریشون استفاده میکنه و فکر میکنم که توی این دیدگاه به دلیل اینکه علم دارای یک برساخته فرهنگی تاریخی و یک و اجتماعی محض نیست، یک کنش صرفا یک کنش اجتماعی نیست، هرچند که در کنش ها حضور داره، تقلیل اینجا پیدا نمی کنه، ارزش شناختاری داره، لذا فاصله میگیره با رویکردهای ما بعد تجربه و پست مدرن و نزدیک میشه با رویکردهای پوزیتیویستی که برای امضاتی قائل هست. توی نگاه اول اگر بخوایم در به این دیدگاه وارد بشیم، علم به ما انه علم درون ذات و ذاتیاتش دین نهفته نیست و علم به دینی و غیر دینی بودن متصف نمیشه، حتی به غیر دینی بودن. علم یک نوره، یک امریست که حقیقت رو میخواد نشون بده. ما با علم دین را میشناسیم، علم امریست که با اون دین رو میشناسیم. اتصاف او به دینی بودن و غیر دینی بودن با نگاه به حوزه ذات و ذاتیاتش این ممکن نیستش. مثلا توی معنای مفاهیم و معانی مختلفی که نگاه بکنید، ماهیات میگن الماهیت و ممحیصویه لیست الاهیه، هر ماهیتی رو نگاه بکنید، انسان درون معنای انسان حیوان چه تعریفش بکنید، حیوان ناطق و این مثلا سفید بودن و سیاه بودن نیست، مسلمان بودن یا کافر بودن نیست، انسان میتونه مسلمان باشه یا کافر باشه. در خارج چرا؟ در خارج بالاخره انسان یا مؤمنه یا کافره یا منافق، از این ستا بیرون نیستش. اما این به لحاظ ذاتش نیست، به لحاظ نحوه وجودشه یا ایمانشه، در حسب ذاتش متصف به دینی و غیر دینی بودن نمیشه. دینی بودن و غیر دینی بودن علم به یک وجه و یک جهتی سه مصححی میخواد. مثلا انسان به حسب ذاتش نه موجود نه معدوم. اگر به حسب ذاتش موجود بود ما انسانی که معدوم بشه نباید داشته باشیم. اگر به حسب ذاتش معدوم بود انسانی که موجود باشه نباید داشته باشیم. حالا که انسان ها گاهی موجودن گاهی معدومن، چطور میشه انسان موجود میشه و معدوم میشه؟ یه امر دیگری غیر از انسان و اون هستی و وجوده. انسان اگر از هستی بهره برد موجود، اگر این رو ازش گرفتیم انسان که نفس هستی نیست به لحاظ مفهوم. مفهوم علم این گونه است به لحاظ مفهومی با مفهوم دین، با مفهوم در دیوار. ما در و دیوار رو با علم میشناسیم. علم که در نیست، علم که دیوار نیست، علم که انسان نیست. اما این که چه کسی عالم باشه، ممکنه عالم فرشته باشه، خدا باشه، مثلا جن باشه، حیوان باشه. حیوانات هم در یه مراتبی از علم رو دارن، گاهی برخی از علومشون پیشرفته تر از علوم انسان نیست. مریض میشه میدونه کدوم دارو رو بخوره، راهش رو تشخیص میده، اگر این علم باشه وجود داشته باشه. مثلا به لحاظ این که این علم رو کی داره، بگیم این علم انسانیست، علم الهیست، به عنوان عالم مثلا کی باشه؟ یه جهتی باید وجود داشته باشه، با یک حیثیتی که یک قید، یک حیثیت تقلیدیه لازم است تا علم به دینی بودن و غیر دینی بودن متصف بشه. و این حیثیت میتونه متعدد و متکثر باشه. در اون مصاحبه این مسئله بیان شده. یعنی وقتی که ما در نظر حضرت آیت الله جوادی وارد میشیم میبینیم ایشون علم دینی رو به کار برده با حیثیت‌های مختلف. به برخی از این حیثیت‌ها ایشون بها دادن و به دینی بودن و غیر دینی بودن رو منشأ دونستن. برخی از این حیثیت‌ها رو اتفاقا رد کردن که علم به لحاظ این حیثیت‌ها به دینی و غیر دینی متصف بشه. یکی از این حیثیت ها به لحاظ موضوع علم هستش، که اگر موضوع دانش شما و معرفت شما دین بود و امور دینی بود، حالا مرادمون از دین و امور دین چی باشه یه مقدار سوزیخ پیدا میکنه. اینجا گفته میشه این علم دینیست. اگر موضوع غیر از دین بود به اینا گفته میشه اینا علوم دینی نیست، غیر از علوم دینی است. در واقع میشه غیر از علوم دینی. حالا این غیر از علوم دینی رو میخواید اسمشو بذارید علم غیر دینی، نمیدونم، بگید علم غیر دینی. اتفاقا این تفکیک به این لحاظ موضوع در طول تاریخ سابقه داشته، الانم داریم. میگن شما چی میخونی؟ میگه من محصل علوم دینی هستم، یعنی فقه میخونم، اصول میخونم، الهیات میخونم. من نه، فیزیک میخونم، شیمی میخونم. یا به لحاظ تاریخی اگوز کن دقیقا با همین تعبیر به کار برده، میگه یک مرحله از تاریخ بشرش علم دینی بوده، یه مرحله ساینس، علم تجربی و علم ناب ایجاد شده، علم حقیقی ایجاد شده که ساینس. اون موقعی که عالم را محل حضور خداوندگاران میدانست و راجع به این آمدن باران و غیر اونها رو فعل خدا و اساطیری با عالم نگاه میکرد، تفسیر اساطیری از عالم تفسیر دینی از عالم. مثلا اما در وقتی که فقط بشر تجربی داره میاندیشه، عالم طبیعت رو مستقلا نگاه میکنه، دیگه اینجا علم دینی نیست. پس یکی به لحاظ موضوع میتونه علم به دینی و غیر دینی بودن متصف بشه. اصلا این برش فرق میکنه با حیثیت های تقلیدی دیگری که ایجاد میشه. حیثیت دیگری که با اون علم به دینی و غیر دینی میتونه تقسیم بشه به لحاظ متافیزیک علم هست. متافیزیک چه کاره هست؟ و مگر علم یه چیزی به اسم متافیزیک داره؟ اگر شما این دعوا، یعنی کسی قائل باشه به لحاظ متافیزیک علم به دینی و غیر دینی تقسیم میشه، سراغ حلقه ویانیابی میگن همچین چیزی وجود نداره، اصلا علم با متافیزیک سر و کاری نداره، ما چیزی به اسم متافیزیک نداره. در واقع این حیثیت مبتنی بر اینه که در حوزه حکمت اسلامی علم به دانش تجربی محدود و مقید نمیشه. اولا شما در دعوای مدرن ها و پست مدرن ها یک عنصر مشترک دارید، اون عنصر مشترکی که در دعوای مدرن ها و پست مدرن ها هست، هر دو راجع به ساینس، یعنی تعریف کنتی از علم سخن میگن، که کنت علم رو دانش تجربی و آزمون پذیر و حسی میدانست که راجع به امور محسوس سخن میگه، و آنچه را که غیر از این باشه دیگه علم نگفت، گفت فیلسوفیست و فلسفه است. و تقابل بین فلسفه و علم رو این گونه بحث کرد که بحث کردن با روش حسی و تجربی نسبت به امور طبیعی میشه علم، اما با روش غیر حسی و تجربی بحث کردن میشه فلسفه. درسته؟ و این تعریف جدیدی بود که از علم و فلسفه شد. در حوزه حکمت اسلامی بحث کردن راجع به امور واقعی این عبارت از علم، هم از این که روشش تجربی یا غیر تجربی باشه. شما وقتی که پوزیتیویست ها اینو گفتن و گفت شناخت حسی و تجربی علمه، چهار قدم که جلوتر اومدن دیدن که شناخت حسی مبتنی بر معرفت های دیگری است که اونها حسی نیستن. اونها حسی نیستن که تعریف پوزیتیویستی از علم اونها علم نبودن. معلوم شد که علم مبتنی بر غیر علم. و بعد رویکردهای نسبی گرایانه، یعنی علم هویتش با یک معرفتی تعیین میشه که خودش علمی نیست، لذا اصلا به یه فروپاشی مواجه شد توی این تفسیر حوزه فلسفی جهان اسلام. فلسفه همون علمه، نه فلسفه. فلسفه مقید به این نیست که دانش و تجربی باشه، فلسفه علمه، به حسب موضوعاتش روش های مختلفی داره. گاهی عقلی محض، متافیزیک این گونه است، گاهی نیمه تجربی است، ریاضیات این گونه است، گاهی طبیعی است، حتما باید تجربی باشه. فلسفه طبیعی یعنی علم طبیعی، و علم تجربی و علم حسی بی نیاز از معرفت های علمی غیر حسی نیستش. یعنی ساینس همواره مبتنی بر یک گزاره‌هایی است که این گزاره‌ها فیزیک، ساینس به معنای معرفت فیزیکی و طبیعی، همواره مبتنی بر گزاره‌هایی است که این گزاره‌ها اصلا موضوعاتش طبیعی نیست، مثل اصل علیت، مثل مبدأ عدم تناقض، مثل اینکه جهان رو می‌شود شناخت. این گزاره خودش حسی نیست، این گزاره خودش تجربی نیست، اینا عقلی است و موضوع اینها مقید به امور تجربی نیست. لذا فیزیک همواره به معرفت‌های متافیزیکی که اونها علم‌های دیگه هستند متکی است. اون معرفت‌های متافیزیکی ممکنه درست باشن، ممکنه غلط باشن. اگر اون مبنا غلط بود، فیزیک هم به یه غلط سیستماتیک مواجه میشه. اگر اون مبنا درست بود، فیزیک بازم ممکنه با خطا گرفتار بشه، اما خطاهاش دیگه خطاهای سیستماتیک مبنایی نیست، خطاهاش خطاهای بنایی در حوزه تجربه خودش. فیزیک، بحثای فیزیکی در جای خودش و علوم طبیعی در جای خودش مطرحه، اما هیچ دانش تجربی بی نیاز از یک علم غیر تجربی نیست، اون غیر تجربی و بی نیاز از سایر علوم نیست، و خصوصا از معرفت متافیزیکی بی نیاز نیست. و معرفت متافیزیکی که خودش یک علم هست، یک نقش بنیادین نسبت به فیزیک داره. اون تعبیری که و اون مثالی رو که علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نسبت به پاسخ پرسش هایی که فیلسوف با او مواجه است، با پرسش هایی که عالمان علوم جزئی با اون مواجه هستند، خوب این رو بیان میکنه. میگه گاهی در راه نشستی در مسیر کوه، یکی از کوه داره میاد، سوال میکنی، این تنابهاشو پشتش انداخته، غمگین و ناراحت، ازش سوال میکنی چه خبر؟ میگه هیچ خبری نبود. وقتی اون میگه خبری نبود، یعنی خاری نبود تا من با خودم بردارم بیارم. سوال و پرسش و پاسخ بیرامون خاره. شکارچی این تفنگشو پشتش انداخته و اومده و ناراحته، چه خبر؟ میگه خبری نیست. خبری نیست یعنی شکار تو کوه نیست، زدن دیگه تموم شده شکار. اما اگر به یک فیلسوفی می‌نویسی که سر در جیب تفکر فرو برده و تازه شما را هم نمی‌بینه، تکونش میدی، میگی چه خبر؟ میگه خبری نیست، یعنی کل ما فکر کنه وهم و خیال، یعنی تویی هم نیستی، سوالی هم نیست، هم از این سوال. اون افق پرسشش و افق پاسخ یه جای دیگری است که همه دانش تجربی هم زیر سوال می‌بره و تجربه کننده هم زیر سوال می‌بره. و اون پاسخ اول جایگاه تو رو و موضوعی که راجبش تجربه میکنی مشخص میکنه و هیچ دانش جزئی بی نیاز از یک پاسخهای پیشینی نسبت به این مسئله نیست. اگر این پاسخهای پیشینی رو به علمی فراتر شما باز نگردوندی، به فرهنگ باز میگردونی و فرهنگ که شد علمت میشه فرهنگی. اما اگر به یک اون پاسخ ها رو بگی، یک دانشی داریم که اون دانش میتونه درست و غلط بودنش رو بیان بکنه، اون دانش میشه فلسفه و متافیزیک. متافیزیک شما رنگ، شما رنگ دانش های جزئی رو، طعم دانش های جزئی رو، نوع موضوع دانش های جزئی رو، اولا اصل دانش های جزئی رو هویت میبخشه. یعنی شما متافیزیکتون ایدئالیستی باشه، همه علوم طبیعی دیگه اون هویت خودشون از دست میدن. انکار ما به عذاب برای حس و معرفت حسی باشه، یا شکاک هیومی میشید، اون پاسخهای متافیزیکی شما اصل علوم جزئی رو، هویتش رو تعیین میکنه و رنگش رو تعیین میکنه. اگر شما در متافیزیکیتون به وجود یک هستی قدسی پی بردید، هستی مقدس، هستی نامحدود که همه کمال است و همه کمال است، در کانون جغرافیای وجود قرار گرفته، بعد جایی نیست که او نباشه، همه عالم میشه صحنه افاضه و فیض او و او فاعل بالعنایه است. شما با یک کلگرایی نه نسبت به بخشی عالم، نسبت به کل جهان مواجه هستید و این معرفت شما، یه معرفت های تجربه شما باید در ذیل عنایت او تفسیر بشه. بعد فرق میکنه مثلا اگر متافیزیک شما متافیزیک الهی و توحیدی بود، علوم جزئی شما متأثر از اون توحیدی میشه و الهی میشه. پس علم دینی علمیست که در کانون آن، نه فراسوی آن، چون خود متافیزیک هم علمه، یک متافیزیک الهی وجود داشته باشه. اینجا علم به دینی بودن و غیر دینی بودن متصف میشه به اعتبار چی؟ حیثیت تغییریش چیه؟ متافیزیکشه. و متافیزیک هم خودش علم فرائل نیست. لذا این تئوری شما را از آسیب پذیری روی کرده های که به قیاس ناپذیر، به تکسرهای قیاس ناپذیر معرفت های علمی منجر میشن، جلو رو میگیره. به شما رو از این آسیب مسئول میدار. ضمن این که تکثر معرفت علمی رو در عرصه فرهنگ میپذیره. شما فرهنگ های متعدد و متکثری دارید که با متافیزیک های مختلفی زیست میکنن و این متافیزیک ها هر کدوم یک نظام تفسیری متناسب با خودشون رو نسبت به جهان ایجاد میکنن. یعنی شما جهان مدرنی دارید که اعراض میکنه از هستی قدسی و عالم را به این جهان متکثر دنیوی محدود میکنه. این یه نوع هستی شناسی است، این یه نوع داوری متافیزیکی است. این داوری متافیزیکی علم مدرن رو میاره. این تکثر درسته. شما در هند میرید با یک نوع هستی شناسی و انسان شناسی دارید، علم متناسب با اون میاد، در جهان اسلام میاد با یک میاد، یه دانشی میاد. لذا علوم چیزایی که علم نامیده میشن و تفسیر جهان رو میکنن و به دنبال شناخت جهان هستن متعددن. اما این تعدد در این نیست که همه اینا درسته، برخی از اینا درستن برخی هاش غلطن. این خطاها و ثوابها گاهی در عرصه‌های پایین رخ میده، گاهی برخی از این خطاها خطاهای بنیادین متافیزیکی هستن که اون رو متافیزیک بیان میکنه. علم دینی علمیست که از متافیزیک دینی برخورداره، علم اسلامی علمیست که از یک متافیزیک اسلامی برخورداره. ما علوم متکثر داریم، اما کدوم یکی از این علوم درسته، کدوم یکی غلطه، کدام یکی از این متافیزیک ها درسته، کدام یکی غلطه؟ چون این روی کرد علم را مانند مدرن ها و پست مدرن ها علم را در معنای تجربی خودش محدود نکرده، به این آفت گرفتار، به آفت پست مدرن ها گرفتار نمیشه که وقتی که معلوم شد علم به یک معرفتی فراتر از خودش به اسم متافیزیک و مانند اونها متکیست، به نسبیت کشیده بشه. اتفاقا خودش استقبال میکنه که علم تجربی به علوم به معرفت های غیر تجربی متکی هستن و سلطان این بحث ها رو و اثبات این که معرفت تجربی و معرفت های غیر تجربی متکی هستن در برهان شفای بوعلی میتونید ببینید. اما این منجر نمیشه که علم به غیر علم احاطه داده بشه. علم دانی به علم عالی داره احاطه داده میشه و متافیزیک هم علمه. البته شما در جهان مدرن علمی به اسم متافیزیک ندارید، نه در نزد کانت علمی به اسم متافیزیک هست، نه در نزد نوکانتی ها همچی علمی هستش. این مفاهیم متافیزیکی بر ساخته های تاریخی و قومی و اینا هستن، لذا علم هم یک هویت بر ساخته پیدا میکنه. از آن این که دانش های تجربی به یک دانش های فرا تجربی مبتنی هستن، ما رو در معرض نسبی کردن معرفت های تجربی میبره، منوطی بر این که معرفت های غیر تجربی رو علم ندانیم. اما اگر تسلیم نشدیم و اونجا هم یک معیار علمی رو برای صدق و کذبشون قائل بودیم، اینجا ابتنای این حوزه از معرفت علمی به حوزه معرفت متافیزیکی ابتنای یک قلم روی از نور به نوری فراتر از خودشه. نورون الان نور، نه یه ظلمتی که بر آنچه که نور میپنداشتیم سیطره و هیمنه به گستراند و خصلت روشنگری علم از او گرفته بشه. پس یه اعتبار به لحاظ موضوع بود، یه اعتبار و یک حیثیت تقییدیه به لحاظ چیه؟ به لحاظ متافیزیکه. یه لحاظ دیگه و اعتبار دیگه به لحاظ روش هستش، نه به حسب ذات خودش، به لحاظ به حسب روشش به دینی بودن و غیر دینی بودن میتونه متصف بشه. مباحث روش معرفت علمی چیست؟ روش تولید نظریه علمی چیست؟ روش مسیر رو که تولید یک نظریه از مبادی فوقش طی میکنه و مبانی فوقش طی میکنه، علوم دیگر و معرفت‌های دیگری که یه حوزه‌ای رو می‌برن. مثلا شما قائل باشید تنها شناخت راه عالم حس و تجربه است، روش شما میشه روش تجربی. شما قائل باشید تنها شناخت عقله و اصلا به تجربه بها ندید، یه روش عقلی میشه. قائل باشید عقل و تجربه مشترکاً با هم هستن. قائل باشید تنها راه شناخت وحی است، این یه روش میشه. نقل است، یه روش میشه. قائل باشید که عالم فقط عالم تجربی، عالم مادی است، غیر مادی وجود نداره، این یه مسیر برای نظریه تعداد ایجاد میکنه. علاوه بر عالم مادی یک عالم فوق ماده‌ای هست که با این عالم ارتباطی نداره. نه، یه عالم فوق ماده‌ای هست که با عالم ماده ارتباط داره و رابطه ظاهر و باطنه، محیط بر اینجاست. اینجا تولید نظریاتون فرق می‌کنه، نه روش هاست. به این ترتیب روی کردی که برای در حوزه معرفتی برای حس، برای عقل، برای وحی، برای نقل، اینها یک به عنوان ابزارهای شناخت اینا رو به رسمیت بشناسه، تولید نظریه تو این چارچوبه یه شکلی پیدا میکنه تا تولید نظریه تو چارچوبه که فقط حس بدونه یا اصلا حس رو قائل نباشه، تجربه رو قائل نباشه. تفکر اسلامی به دلیل نوع متافیزیکش، نوع معرفت شناسیش، تنها متافیزیک علم رو عوض نمیکنه، مسیر تولید نظریه رو عوض میکنه و روش تولید نظریه و حتی کاربرد نظریه رو عوض میکنه. ساختار درونی معرفت رو دگرگون میسازه متأثر از این روشش. پس ما میتونیم به لحاظ روش قائل باشیم که علم به لحاظ روش دینی باشه یا غیر دینی باشه. این هم یه ویژگی که هست. یه صورت دیگری برای دینی بودن و غیر دینی بودن به لحاظ تجویزی است. تجویزی است، نه به لحاظ موضوع، نه به لحاظ روش، نه به لحاظ متافیزیک. یعنی دین میگه این علم رو برید فرا بگیرید، یا میگه فرا نگیرید، باید یاد بگیرید، مستحب یاد بگیرید. به لحاظ ارزشی آیا ارزش‌های دینی این علم رو تجویز میکنن یا این علم رو نهی میکنن فراگیریش رو؟ اینم یه حیثیت تقلیدی هست. یعنی علم از بعد تجویزی دین این علم رو تجویز کرده یا تجویز نکرده؟ اصلا این حیثیت با حیثیت‌های قبلی فرق میکنه. حیثیت‌های قبلی برخیاش با هم یه نوع تلازم دارن. یعنی شما متافیزیک الهیتون با روش شناسی متناسب با خودش، روش با متافیزیک دو تاست، اما متافیزیک یه روش متناسب با خودش رو ایجاد میکنه. یه تلازمی بینشون وجود داره. یا موضوع با متافیزیک شاید تلازمی نداشته باشه، شاید تلازمی داشته باشه، یعنی هر موضوعی یک روش متناسب با خودش رو طلب بکنه. اما به لحاظ تجویزی با اون موارد قبل خیلی روشن‌تره که زیاد تلازم نداره. یعنی برخی از چیزها ممکن است به لحاظ برخی از اون، به لحاظ متافیزیک، به لحاظ روش، حتی به لحاظ موضوع دینی باشن یا به لحاظ موضوع دینی نباشن، اما به لحاظ تجویزی دینی باشن یا به لحاظ تجویزی دینی نباشن. اینا اصلا دیگه قابل تفکیک. آدم هر علمی ولو با یک متافیزیک درستی و با یک روش درستی تولید شده باشه و دریافت شده باشه، آیا هر علمی رو باید داره فرا بگیره؟ یا تجویزاش یکسانه؟ برخیاش وجوب داره، برخیاش استحباب داره، برخیاش حرمت داره، برخیاش حرامه ولا تجسسو. آدم چرا بره با یک روش درستی هم راجع به زندگی خصوصی افراد بخواد پیدا بکنه؟ چرا سوال از اشیایی بکند که علم به او براش نفعی نداشته باشه بلکه مشکلش رو زیاد بکنه؟ علمی که نافع باشه تجویز داره، ضرورت داره. علمی که ضرر داره به چه دلیل بگیری؟ علمه به چه دلیل یاد بگیری؟ سحر رو میره فرا میگیره، حالا با یک متافیزیک الهی یا غیر الهی، هرچی میره فرا میگیره. درستم فرض میکنه، به چه دلیل بری یاد بگیری؟ باید برید یاد بگیری، مثلا در یه حدی ممکنه واجب کفایی باشه، از یه جایی به بعد ممکنه حرام باشه. علم الانصاب علم دروغی نبود، علم واقعی بود، اما علمیست که نافع نیست. انفع المعارف توحیده، انفع المعارف علم النفسه، انفع المعارف قصابی و بنایی و بقالی و این چیز هست، معرفت این صنایع هسته، منافعیست که در برخی از موارد واجب کفاییست که باید به یاد بگیره. اینا منافع، معرفت های نافع یا انفع هستن بعضیش، اینا رو باید یاد گرفت، اما برخی از اینا رو نباید یاد گرفت. این میشه به لحاظ تجویزی.
تمام بشه.
گفته بود داشته شما رو شاید هم یاد زودتر تمامش بکنه. حالا من زیاد باز نمی کنم این قسمت ها رو، به اون گفتگو واگذار می کنم مطالعه بکنید. یه دو حیثیت دیگه رو ذکر می کنم، میشه بیشتر از این حیثیت ها رو ذکر کرد و شواهدی رو میشون داد در عبارت های حضرت آقای جوادی که به این لحاظ در اینجا به دینی و غیر دینی بودن متصف کردن، اینجا به این لحاظ این کار رو کردن. اما اینطور تفکیکی و دستبندی توی کار ایشون به این صورت بیان نشد، اما قابل شناسایی است و قابل تر. یکی دیگه به لحاظ عالمه که علم به دینی و غیر دینی متصف بشه. یعنی بگیم اگر عالم متدین بود این علم دینی است، اگر عالم بیدین بود این علم غیر دینی است. این هم یه حیثیت تقلیدی است. اگر عالم یک آدم متدینی بود که ملتزم به دین بود اینجا علم دینی میشه، اگر عالم ملتزم به دین نبود مثلا این علم غیر دینی میشه. اخلاقش خوب بود، رفتارش خوب بود، دانشگاه اسلامی بر این اساس، دانشگاه دینی و دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که مساجدش به راه باشه، در اونجا رفتارهای خلاف شرع و هنجارهای خلاف شرع نداشته باشن. این در واقع اتصاف علم به دینی بودن و غیر دینی بودن در حسب عالم و رفتار عالمان هستش و جامعه علمی است. به این لحاظ علم رو میتونیم به دینی و غیر دینی بودن تقسیم بکنه. اتفاقا حضرت آقای جوادی نسبت به این بارها موضع دارن که این مسئله مسئله جدی نیست و اینکه فکر بکنیم دانشگاه اسلامی میشه که بیایم سعی بکنیم رفتارها رو دینی بکنیم. اتفاقا این رفتارها غیر دینی میشه چون ساختار معرفتیشون، روششون، متافیزیکشون غیر دینی است. اصلا این عالم‌ها رو غیر متدین میکنه. یعنی شما از افق رفتار عالمان و هنجارهایی که دارن نمیتونید بگید علمی که اونجا دارن اسلامی شده یا غیر اسلامی. اسلامی شدن و اسلامی نبودن اولا و به ذات به متافیزیکش باز میگرده، به ساختار درونی معرفت باز میگرده، به روشش باز میگرده. تا اونا رو درست نکنید دانشگاه شما اسلامی نمیشه. هی میاد تحمیل میکنید که رفتارها و هنجارها رو بیان بکنید، اما این معرفت علمی با متافیزیکش متافیزیک دینی رو داره از بین میبره. به عبارت دیگه بین عالم و علم دینی یه تناسبی وجود داره، میشه این کارو گفت، اما با یک دقت عمیق‌تری، نه مستقیما به صرف این که عالم متدین شد علمش دینی میشه. یعنی علم باید با معرفتی از یک متافیزیکی برخوردار باشه که با اعتقاد دینی عالم سازگاری داشته باشه. اگر این سازگاری وجود داشت اون موقع علم در تضاد با هویت دینی عالم قرار نمیگیره، بلکه اون رو تایید میکنه. البته عالم بعد از علم یقینی پیدا کردن باز میتونه فاسق باشه، انسان دیگه، میتونه منافق باشه، میتونه اعراض بکنه و جحدو به ها و استیقنت ها انفسه ها. یعنی ساختار معرفت شما دینی باشه اما آدم هاتون باز بیدین باشن. اما اگر شما ساختار معرفتتون غیر دینی بود فرصت متدین بودن و از عالمان میگیرید. کارخانه بیدین سازی رو ایجاد کردید و شما اگر بخواهید دیانت رو با حذف معرفتی که متافیزیک دینی داره حفظ بکنید، اصلا این دینی یه چیز دیگه میشه، میشه دین مدل، یک گرایش شخصی و خیلی چیزهای دیگه که توی حوزه فلسفه دین بدون بارش میاد. مباحثی که در قرنهای فلسفه دین متدینین مدرن در حاشیه جهان مدرن خواستن یک تفسیری از دین بکنن که با این جهان بسازه. اینا نوعا نوعی دینی میسازن که دیگه تو شریعت وجود نداره و خیلی جا. این دیگه این دین نیست، دین دیگه هست. میشه این کاری.
پس اینجا از مباحث چالش برانگیزه، یعنی به این سادگی، یعنی در قدم اول این رابطه قطع میشه، در یک نگاه عمیق‌تری این رابطه برقرار میشه، نه با این نگاهی که صرف این که عالم رفتارش دینی شد فکر بکنیم جامعه دینی شده. چرا؟ اگر عالمان رفتارشون ارزشاشون واقعا دینی باشه، اینا این چالش نظری رو با نظریایی که متافیزیکیشون غیر دینیه احساس میکنن و از این عقبه کمک میکنن اون رو تغییر میدن. لذا داشتن هنجارهای دینی بد نیست توی جامعه علمی، اما فکر نکنید کار به اینجا تمام شده، بخواید با این کار رو تمام شده ببینید. این هم یه حوزه بحث هستش. قلمروی دیگری و بچه دیگری که میشه بر اساس اون به دینی بودن و غیر دینی بودن علم داوری کرد، حیثیت تقییدیه دیگه، حیثیت تاریخی تمدنی فرهنگیست، که البته در آثارشون به این مسئله به صورت مستقل کمتر پرداخت شده، اما روی کرده که ایشون دارن ظرفیت ورود به این عرصه هم به طور جدی داره که علم به لحاظ فرهنگ تاریخ و تمدنی که داره در او بست پیدا میکنه سازگاری داشته باشه با یک فرهنگ و تاریخ و تمدن دینی. یعنی نظر، چون هر فرهنگی لایه‌های مختلفی داره، عمیق‌ترین لایه‌های فرهنگی همون باورها و اعتقاداتی است که از سنخ اعتقادات فلسفی است، یعنی راجع به کلیت جهان. اگر شما در یک فرهنگ دینی زندگی میکنید، فلسفه درون اون فرهنگ باید از اون هستی شناسی دینی دفاع بکنه و بعد به تناسب اون دانشی که تو این فرهنگ شکل میگیره با این فرهنگ باید سازگاری داشته باشه. بنده از ربط منطقی معرفت علمی با متافیزیک سخن نمیگم، از تحقق عینی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی علم با اون متافیزیک تحقق یافته دارم سخن میگم. این تناسب باید داشته باشه. شما ممکن نیست نظام علمیتون پمپاش کننده نظریه های سکولار باشه و بعد فرهنگ شما بتونه با یک هویت دینی حفظ بشه و دوام بیاره. اگر اینطوری بشه گرفتار یک چالش فرهنگی و تاریخی هست، یه سازگاری در سطح کلان مورد نیاز هستش. اینم قابل بحثه که چون وقت نداریم من زیاد وارد این بحث نمیشم، فقط اشاره کردم. برگردم به موضوع اولی که مطرح کردیم که علم به لحاظ موضوع اگر امر دینی بود با این حیثیت تقییدیه میتونیم بگیم علوم دینی است، اما به لحاظ موضوع با متافیزیک های مختلف دامنه موضوع عوض میشه. مثلا اگر شما متافیزیک تو ماتریالیستی بود مثل خود ایگوز کونت، میگید علمی که جهان راجع به افعال الهی سخن بگوید و راجع به کار خداوندگاران سخن بگوید، این علم دینی است، اما همچی علمی وجود نداره و دروغ، یک تخیله، تحقق نداره. علم دینی یک خیاله که بشر در دوره کودکیشون رو داشت، علم واقعی نیستش، درسته؟ اگر شما اومدید جهان رو به بخش خداوندگار و اراده او و جهان طبیعتی که مستقل از او داره عمل میکنه دوگانه دیدی، اون موقع علم به خدا و عوامر او مثلا میشه علم دینی، اما علم به طبیعیات و ریاضیات میشه علم غیر دینی. اما اگر شما نگاهتون یک نگاه توحیدی بود و بر اساس توحید افعالی سخن گفتید که همه عالم صحنه فعل خداست و کار خداست و مشیت خداست و اصلا به شیء از این جهت گفتن شیء که تحت مشیت خدا قرار داره، اون موقع همه علوم به لحاظ موضوع دینی خواهند بود. فیزیکدان هم که داره کار میکنه موضوعش رو در صحنه عنایت الهی و فیض الهی میبینه، داره اسما و صفات الهی رو، منطقه اسما و صفات فعلیه رو شناسایی میکنه، حوزه فعل خدا رو داره میشناسه. همه علوم طبیعی میشن علم دینی، این در بیانات ایشون هستش. یعنی به لحاظ موضوع اگر نگاه ما توحیدی بود همه علوم دینی هستند، برخلاف یک ماتریالیست. اما حوزه علوم انسانی به لحاظ موضوع همشون دینی نیستن. چرا؟ چون در حوزه علوم انسانی راجع به هستی‌های بحث می‌کنیم که با اراده انسان ایجاد میشه و این اراده و اختیار انسان ممکنه مطابق مراد تشریعی خدا باشه، ممکنه در عصیان با اراده تشریعی خدا باشه. اگر در عصیان در قبال اراده تشریعی خداوند بود، این موضوع از حوزه دین خارجه، غیر دینی است و علم به این موضوع از این جهت غیر دینی است. علم به شریعت میشه دینی، علم به ولایت فقیه یا به ولایت امام معصوم میشه علم دینی، چون داره راجع به این کار میکنه. اما علم به ولایت طاغوت و نظام رفتاری که تحت پوشش طاغوت است، علم به این موضوع غیر دینی است. علم حقوق بشری که به دنبال مراد تشریع خدا نیست، از این جهت یک علم غیر دینی میشه. هنری که توی یک چارچوبه نرمها و ارزشهای غیر دینی و خلاف اراده تشریع خدا قرار میگیره، علم به این هنر علم غیر دینی است. اما هنری که در چارچوبه نرمها و ارزشهای الهی قرار میگیره، علم به این میشه علم دینی به لحاظ موضوع. حالا به لحاظ موضوع شدن غیر دینی، به لحاظ تجویزی هم غیر دینی است. گاهی ممکنه یا با هم تطابق نداشته باشه. شما لازم باشه برید حقوق بین‌الملل بشر امروز رو بخونید، ضروری هم باشه بخونید. به لحاظ تجویزی لازم باشه، دینی است، اما به لحاظ موضوع دینی نخواهد بود. لذا بر مبنای ایشون وقتی که به لحاظ موضوع وارد بحث میشن، بیانشون اینه که همه علوم طبیعی و فوق طبیعی، فیزیک و متافیزیک و ریاضیات، اینا علوم دینی هستن، اما علوم انسانی بخششون دینی است، بخششون غیر دینی است. اگر شما راجع به ارزش‌ها، واقعیت‌ها، فرهنگ‌ها و تاریخ‌هایی بحث می‌کنید، حقوقی بحث می‌کنید، مقرراتی بحث می‌کنید که اینها مطابق شریعت نیست، به لحاظ موضوع علم شما دینی نیستش. این هم یه نکته‌ای که قابل توجه و تأمل هست. یه نکته دیگری رو که بیان بکنم توی بحث روش بود. ایشون به لحاظ، یعنی در واقع جریان فلسفی جهان اسلام، به لحاظ روش حس را، عقل را، وحی را و نقل را با بیانی که باید در جای خودش گرفت، اینها رو براشون به عنوان ابزارهای شناخت به رسمیت میشناسن. به بیان دیگه عقل را و وحی را، این بقیه زیر اینا قرار میگیرن. عقل ممکنه تجربی باشه، تجدیدی باشه، نیمه تجدیدی باشه، و زیرش نقل قرار میگیره. در واقع دو مرجع هست، عقل و وحی. این هر دو پیام‌آور خدا هستن. ان لله و الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنن. تعامل این دوتا تعامل قائل به تعطیل نیست. عقل پیغمبر خداست و پیغمبر عقل اکمل و اتم هر قومه، و همون معرفت ناب و شهودی است که عقل یک حصول عن بعده نسبت به این معرفت هستش، در طول انبیا قرار میگیرن. به این ترتیب آنچنان نیست که این رویکرد با یک دیدگاه نقلگرایانهی که به تعطیل عقل منجر بشه یا به تبعیض به نقل منجر بشه دست عقل رو ببنده. عقل تا هر جا که کلام داشته باشه حجته. دین وحی، دین نقل نیست، دین عقل نیست، دین وحی نیست. وحی و عقل و نقل اینها ابزارهای شناخت دین هستند و همه اینها در حدی که ارائه دارن و حکایت دارن مرجعیت دارن. این تأکید نسبت به این مسئله اینه که این رویکرد نسبت به عقل و نقل در کتاب منزلت عقل در شریعه در هندسه معرفت دینی، اونجا با این بیان روابطی که بین عقل و نقل برگزار میشه، آسیب‌های از سنخ آسیب‌های ظاهر رویکردهای ظاهر گرایانه رو می‌بنده. اما اون جایی که نسبت به علم رو محدود به معنای پوزیتیویستی اون نمی کنن و متافیزیک رو و فوق آن را هم علم می دانن، بحث قیاس ناپذیر بودن واقعیت های علمی فرهنگی و تاریخی رو جلوشون می گیره و اجازه می ده که شما بین علوم مختلفی که تو حوزه‌های فرهنگی مختلف بر اساس متافیزیک‌های متکثر و روش‌های متکثر شکل می‌دی، این به ورطه نسبیت فهم و نسبیت حقیقت صعود نکنید. از این هر دو دست آسیب به نظرم این نظریه مسئول هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و